شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. به ساعت 14 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 امروز دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، در روزی که شمار کشته های انفجار بندر رجایی به 46 نفر رسیده و به رغم گذشت 48 ساعت از این انفجار هنوز گزارش ها حاکی از ادامه آتش سوزی ناشی از اونه. به این حادثه از جنبه های مختلف در ساعت 14 امروز خواهیم پرداخت، اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون بابک، سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اعلام کرد که تعداد جانباختگان انفجار در بندر رجایی به دست کم 46 نفر رسید. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران 1072 نفر از مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدند و 138 نفر بستری هستند. با گذشت بیش از 2 روز از انفجار آتش هنوز مهار نشده و علت انفجار همچنان نامشخص است. اسکندر مؤمنی وزیر کشور گفته کمیته ویژه‌ای مسئول بررسی ابعاد این حادثه شده. سازمان مدیریت بحران شب گذشته اعلام کرد حدود 80% عملیات اطفای حریق انجام شده و لکه‌گیری نهایی به زودی پایان می‌یابد. با این حال جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران که در محل حضور دارد گفته لکه‌گیری زمانبر است. دولت مسعود پزشکیان امروز دوشنبه را عزای عمومی در کشور اعلام کرده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته از مسئولان امنیتی و قضایی خواست تا به گفته او هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد در این حادثه را کشف و پیگیری کنند. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید بدون اینکه بمبارانی آغاز شود توافق هسته‌ای با ایران به دست خواهد آمد. دونالد ترامپ بامداد امروز در ایالت نیوجرسی به خبرنگاران گفت در مورد وضعیت ایران فکر می‌کنم خیلی خوب پیش می‌رود و فکر می‌کنم قرار است توافقی حاصل شود. خیلی زود این اتفاق خواهد افتاد. آقای ترامپ گفت که این توافق به گفته او بدون آنکه نیازی به بمباران باشد به دست خواهد آمد. در هفته‌های اخیر 3 دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا برگزار شده و به گفته وزیر خارجه عمان دور بعدی و گفتگوها شنبه آینده ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تیم فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مقامات ایرانی به تهران سفر کرده است. اسماعیل بقایی امروز دوشنبه اعلام کرد که این تیم امروز گفتگوهای فنی با کارشناسان ایرانی خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این سفر در ادامه مذاکراتی است که هفته قبل بین مقامات ایران و آژانس صورت گرفته. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود 2 هفته پیش در تهران با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح امروز دوشنبه به دعوت رسمی همتای آذری خود وارد باکو شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه و مهدی صنایعی مشاور سیاسی رئیس جمهور در این سفر پزشکیان را همراهی می‌کنند. پزشکیان گفته هدف از این سفر تعمیق روابط با جمهوری آذربایجان است. به گفته او راهگذارهایی می‌تواند میان ایران، آذربایجان و روسیه و مسیرهای ریلی و جاده‌ای شکل بگیرد و همچنین تبادلات حوزه انرژی میان ایران و آذربایجان امکان پذیر است. مناسبات باکو تهران که بعد از حمله مسلحانه یک شهروند ایرانی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشته شدن یک افسر امنیتی سفارت به شدت تیره شده بود، در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. عناوین چند خبر مهم امروز. نتانیاهو میگوید توافق قابل قبول و چیده شدن تمام زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران از سازمان هواشناسی نسبت به وقوع سیلاب در 20 استان ایران هشدار داد. معاون وزیر ارتباطات از دفع حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور خبر داد و هواپیماهای روس برای کمک به مهار آتش وارد بندر عباس شدند. بابک،
مشروع خبرها و عناوین برخی خبرهای دیگر رو از فرشته قاضی شنیدیم.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
به دنبال انفجار مهیب روز شنبه در بندر رجایی در ایران، امروز یک روز عزای عمومی اعلام شده. این در حالیه که همچنان تلاش ها برای مهار آتش در جریانه و علت این حادثه هم برغم اظهار نظرهای مختلف مسئولان جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. گلناز اسفندیاری در گزارشی مروری کرده بر آخرین تحولات مرتبط با این انفجار.
با گذشت بیش از 2 روز از انفجار مهیب در بندر رجایی، تلاش‌ها برای مهار کامل آتش ادامه دارد. شهردار بندر عباس امروز دوشنبه گفت که 90% آتش سوزی مهار شده است.
خدا رو شکر تقریبا 90% کار تا هم‌اکنون تقریبا آتش خاموش شده. خب مصدومان و کشته‌های زیادی داشتیم و جان‌باختگان زیادی داشتیم که اتفاق خیلی بدی بود.
محمد آشوری استاندار هرمزگان هم گفته است که امیدوار است که ظرف چند ساعت آینده آتش کاملا مهار شود. در این حادثه دست کم 46 نفر کشته شدند و بیش از 1000 نفر زخمی. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مدیریت بحران گفته است که شناسایی برخی از قربانیان تنها با انجام آزمایش DNA امکان پذیر است. در همین حال علت این انفجار مهیب و آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. اسکندر مومنی وزیر کشور ایران گفته است که کمیته ویژه‌ای مشغول بررسی ابعاد حادثه شده و مستندات اولیه هم جمع‌آوری شده است. وی گفته است که جابجایی محموله در محل حادثه از ساعت 9:30 صبح شنبه در حال انجام بوده تا ساعت 12:04 که یک شعله کوچک مشاهده شده که هنوز علت آن معلوم نیست و ظرف 1 دقیقه انفجار رخ داده است. وزیر کشور درباره نوع محموله توضیحی نداده است و فقط گفته است که در رابطه با این انفجار مواردی نظیر احتمال عدم رعایت نکات ایمنی و پدافند غیر عامل یا عدم اظهار صحیح مواد اشتغالزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت. فاطمه جراره نماینده بندر عباس در مجلس شورای اسلامی از سهلنگاری و یا خرابکاری به عنوان علل احتمالی انفجار یاد کرده است. وی به خبرگزاری دفاع پرس گفته است باید به صورت شفاف اطلاع رسانی شود تا مردم از علت دقیق این حادثه آگاه شوند. در همین حال خبرگزاری ایلنا گفتگوی خود با سعید جعفری مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا را ساعتی پس از انتشار حذف کرد. آقای جعفری گفته بود محموله بسیار خطرناک تحت عنوان کالاهای معمولی وارد دپو شده بود. پیشتر خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بودند که محموله سدیم پرکلورات ماده اصلی سوخت جامد موشک منبع انفجار بوده است. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی منتشر شده بود که این ماده از چین به ایران منتقل شده بود، اما مقامات ایرانی این گزارش‌ها را رد کردند. انفجار مهیب روز شنبه در بندر رجایی تا شعاع دست کم 50 کیلومتر زمین را لرزانده بود. این انفجار و شماره بالای کشته شدگان و خرابی باعث درد و رنج بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج کشور شده است که در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های تسلیت و همدردی خود را منتشر کردند.
برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع و همینطور روند اطلاع رسانی و اظهار نظرهای مسئولان جمهوری اسلامی از زمان وقوع این اتفاق تا کنون با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران همراه هستیم. آقای علیجانی خوش آمد میگم به شما. در آخرین اظهار نظرهای مقامهای مسئول جمهوری اسلامی درباره این اتفاق امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم از پیگیری این اتفاق صحبت کردند. آقای قالیباف گفته هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد به مردم اطلاع داده میشه. رهبر جمهوری اسلامی هم شب گذشته پیامی صادر کرد و اونجا از لزوم پیگیری این اتفاق صحبت کرد و گفت که هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد به گفته آقای خامنه‌ای در وقوع این انفجار کشف و پیگیری بشه. این در حالی است که در افکار عمومی ابهام‌های زیادی درباره این اتفاق وجود داره. آقای علیجانی فکر می‌کنید این اتفاق با روند پیشینی که در اطلاع رسانی وقایع مثل این در جمهوری اسلامی می‌دیدیم مشابه هست؟
با سلام، بله، با هم اون ساختمان پلاسکو حادثه، هواپیمای اوکراینی یا حوادث محلی تر اسید پاشی اصفهان و نظایر اون. به این وقتی این اتفاق افتاد، 2 خبرنگار رسمی رفتن پریدن وسط خیابون و شروع کردن گزارش دادن و فکر میکردن که، یعنی جمهوری اسلامی فکر میکنه افکار عمومی مثل مومه میتونه شکل بده، ولی بعدن رگباری خبر اومد، ویدیو اومد و اینا دیگه فرسنگ‌ها عقب افتادن. علت چم اینه که دو تا مسئله مهم رو نمیخوان روشن کنن. حالا سکوت خامنه‌ای، دیر پیام دادنش، یک پیام خشک و سرد و بیروح و با دو روز فاصله رؤسای قوه مثلا عکس العمل نشون بدن، برخی مقامات برن تو محل اصلا معلوم نیست چه کمکی اونجا میتونن بکنن، رئیس جمهور میره اونجا شوخی میکنه. به هر حال اینا دو تا مسئله رو نمیخوان روشن کنن، همون چیزی که سهل انگاری و تعمد هست. ببین تا الان روشن شده که همونطوری که شما هم در خبر خوندید، آقای سعید جعفری مدیر شرکت سینا گفته که اینا علت این که این حرف رو هم زده اینی که دعوای جناحی شده. یعنی وقتی فتاح از ریاست بنیاد مستضعفان رفت و فتاح پایداریچی و حسین دهقان مستقل تر اومد، حالا پایداریچی ها مثل علی خضریان تو مجلس دارن در واقع اسم بنیاد مستضعفان رو میدن جلو که بیشتر دعوا جناحی بشه. خب چون این شرکت سینا مال بنیاد مستضعفانه. ولی مصاحبه جعفری گفت که اینا محموله های بسیار خطرناک و تحت عنوان کالاهای معمولی دپو کردند. خب اینا کیا هستن؟ خب این باید روشن بشه. در حالی که قبلا هم مهرداد حسنزاده تو هم روز ساعت‌های اول مدیر کل مدیریت بحران استاندار هرمزگان گفت از قبل ما تذکرات لازم در مورد مسائل ایمنی رو به شرکت‌های مستقر در اون بندر گفته بودیم. حالا بعد وزیر کشور الان اومده مصاحبه کرده، همونطور که شما هم در خبر خوندید 9-30 دقیقه جابجایی محموله بوده، 12-14 دقیقه یه شعله کوچک مشاهده می شود که هنوز علت ها معلوم نیست. خب این شما باید همینو جواب بدین که و بعد میگه در عرض 1 دقیقه انفجار رخ داد. خب شرکت امنیت دریایی آمبری که یه شرکت بین المللی است گفت که حمل و نقل و نگهداری نادرست سوخت جامد موشک‌های بالستیک که مدیریت نادرست داشته و مدیریت نادرست در نگهداری سدیم پرکلورات که یه ماده اکسید کننده قویه تو مواد آتشزا، همین آتش‌بازی معمولی و صنعت نظامی هم به کار میره. بعد میبینیم دیگه این به اصطلاح اداره خبر از دستشون خارج میشه، هر کسی یه چیزی میگه. و مهمتر از همه محمد سراج نماینده مجلس استصوابی از تهران میگه این انفجار به هیچ وجه تصادفی نیست، وقتی که در و میگه به اصطلاح قرائن واضحی از دخالت اسرائیل در اون مشاهده میشه. وقتی انفجار در 4 نقطه اتفاق میفته معناش اینه که مواد منفجره قبلا در کانتینرها بازسازی جاسازی شده بودن، میگه یا در مبدأ یا در مسیر یا توسط عوامل داخلی در خود بندر که ممکن از سر کنترل از راه دور هم منفجر شده باشه. حالا اینا رو کنار هم میذاریم نشون میده که به اصطلاح جمهوری اسلامی نمیخواهد دو تا حقیقت رو روشن کنه، چرا این مواد اونجا نگهداری شدن در قسمت مربوط به کالاهای معمولی در حالی که در 1 کیلومتری اونجا کالاهای قابل اشتعال رو
بله
به سال دپو کردن. و دوم اینکه اگر عمدی بوده چرا این رو نمیخوان بگن؟ و به گمان من در هر دو حالت اینها سکوت خواهند کرد و حقیقت رو به مردم نخواهند گفت.
آقای علی جان الان میبینیم فشار افکار عمومی به نسبت داره زیاد میشه. همین دقایق پیش مثلا جعفر پناهی در واکنش به این اتفاق یاد داشته با لحن بسیار تندی منتشر کرده خواستار رفراندوم شده. با مروری بر وقایع پیشین میتونیم این انتظار رو داشته باشیم؟ چقدر این میتونه محتمل باشه که مسئولان جمهوری اسلامی حالا مثلا مثل سرنگونی هواپیمای اوکراینی بیان و به شکلی از اصل اتفاق صحبت بکنن، در حالی که به نظر میرسه الان خیلی افکار عمومی پرسشگر شده؟
خیلی احتمالش کمه. ببینید باید بیان اعتراف کنن ما این مواد آتشزا و خط بسیار خطرناک و در یه بندری در مجاورت مردم قرار دادیم، و یا بیان بگن که بگن مثلا تصادفی این شده، ولی خب باید به این اهمال اعتراف بکنه. این خیلی اعتراف مهمی است. یا مهمتر از اون و شاید واقعی تر از اون بگن که اسرائیل آمده اینجا رو منفجر کرده، چون از قبل هم گفته بودن دولت‌های مطلع که رصد کردیم و 2 تا کشتی یا چند تا کشتی دارن چند تا محموله رو میارن و محمولش هم ایناست. خب اینو اگه بگن توقع افکار عمومی و توقع بدن این ولایی این هست که خب پس شما باید انتقام بگیرید. و جمهور اسلامی نمیخواد زیر بار هیچ کدوم از این دوتا اعتراف بره. بنابراین گزینه محتمل این هست که برن به سمت به اصطلاح مشمول مرور زمان شدن، در حالی که یه فاجعه بزرگه. و اینم اضافه بکنم، ببینید وقتی یه جای ایران منفجر میشه چقدر، بله چقدر صحنه های به اصطلاح واقعا تراژیک ایجاد میشه. حالا کسایی که از حمله نظامی به ایران دفاع میکنن باید وجدانشون رو قاضی بکنن که آیا این سرنوشت رو برای آینده ایران میخوان و به مردم ایران یا نه.
ممنون از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما از منظر اقتصادی هم وقوع این اتفاق محل پرسش و توجه بوده. بندر رجایی به عنوان مهمترین بندر واردات و صادرات کالا از ایران شناخته میشه. گفتگویی داشتم با جمشید اسدی اقتصاددان و از این منظر از او درباره تأثیرات اقتصادی این اتفاق و همینطور احتمال ایجاد اختلال در واردات کالا به ایران به خصوص کالاهای اساسی پرسیدم.
دو گونه تأثیر میتوان دید. یک تأثیر خب خیلی بدیهی است، بزرگترین بندر تجاری صدمه دیده است و پس نمیتواند به آسانی کمک کنه به باراندازی واردات. خب همینطور در مورد صادرات هم چنین خواهد بود. اما به نظر من یک پیامد دومی هست، تأثیر دومی هست که بسیار خطرناکتره و بزرگتره و آن نشان میدهد که فضای کسب و کار در کشور مساعد نیست. چطوری میتوان قول پذیرایی صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری رو در ایران داد زمانی که زیربنا و زیرساخت کشوری نمیتواند باراندازی رو در بندر خودش تأمین بکنه و امنیتش رو حفظ بکنه؟ حالا این اگر از سر سهل‌انگاری بوده است که خب اینه وضعش. اینو مقایسه بکنید با چندین کیلومتر اونورتر همین خلیج فارس و ببینید بندرهای اونا چطوری تأمین واردات میکنن. اگر از سر خرابکاری باشه که خب این مسئله امنیت رو در کشور نشان میدهد. البته منظور من از خرابکاری و سهل‌انگاری اینا میتونه به هم پیوند بخوره. مثلا اینا گویا مواد آتشزا بوده. خب مواد آتشزا رو توی کانتینر توی هوای 40 درجه بندر عباس نگه داشتن، هر کسی میتونه بفهمه که این خطر داره. خب اینا اطمینانی به سرمایه گذاری نمیده. یعنی میخوام به یک کلام بگم هرچند که بدیهی است که تأثیر بسیار منفی بر واردات کشور، بر اقتصاد کشور، بر توزیع مواد اساسی مردم داره، به جای خود فضای کسب و کار منفی کشور رو برای سرمایه گذاری به مراتب بدتر از گذشته کرده.
آقای اسدی، از نگاه اقتصادی وقوع چنین حوادثی رو باید چگونه مدیریت کرد که بر ورود کالاهای اساسی و تأمین کالاهای اساسی اقتصادها در دنیای امروز کمترین تأثیر رو داشته باشه؟
اول در تمام کشورهای پیشرفته آن چیزی که میاد و میره مشخص برای همه. یعنی شما به عنوان یه خبرنگار میتونید برید بگید آقا این کانتینر، این کشتی که اومده اینجا چی توشه، چی میبره. هیچ کسی اجازه نداره به شما بگه که مسئله مخفیه، مسئله ما نمیتونیم به شما اینو بگیم. میتونید گزارش تهیه بکنید. تک تک این موارد کالا باید برای همه روشن باشه. پولش تا کجا داده شده، بیمش تا کجا داده شده، قیمتش تا کجا داده شده، همه اینا مشخصه. در نتیجه چیز مخفی نداره. اگر این اتفاق بیفته اولین کار استعفای وزیر یا حتی شاید محکوم کردن وزیر در این مورد. یک تفاوت دیگه هم که با کشورهای دیگه داره، میدونید سانحه ممکنه هر جایی پیش بیاد، ولی اگر مثلا در یک بندری مواد غذایی فاسد بشه، خب میگن آقا این در قرن 21 کدوم بندریه که یخچال درست نداشته باشه برای حفظ اینا. وقتی که سیل بیاد، زلزله بیاد، یه اتفاق بیفته، خب دست کسی شابود لابود نیست، هرچند که اون زیر ساختار هم هماهنگ میکنن. ولی مواد محترقه آخه در کانتینر توی هوای 40 درجه، این چه مدیریتیه؟ این چه خردیه پشت سر این؟ هرگز شما اینو در کشورهای دیگه نمیبینید.
آقای اسدی، در فاصله دو روز بعد از وقوع این اتفاق در ایران، روز دوشنبه همایشی برگزار شده به نام ایران اکسپو 2025 که بر موضوع همین سرمایه گذاری خارجی و تجارت متمرکز هست و وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی در این نشست گفته که حجم مبادلات تجاری ایران با جهان به 130 میلیارد دلار افزایش یافته که رشد 11% رو به گفته وزیر سمت جمهوری اسلامی نشون میده. فکر میکنید این آماری که داره ارائه میشه چشم‌اندازش اگه واقعا هم اتفاق افتاده با این شرایط برای پیش رو هم هست؟
ببینید، فرق است بین سرمایه گذاری و واردات، یعنی خرید که جمهوری اسلامی تاجراش ممکنه یه خریدی کنن. سرمایه گذاری من میتونم به ضرس قاطع بگم تقریبا بعد ازش منصرف شد توی این شرایط، بسیار بعید میدونم. اما خرید، شما ممکنه به عنوان یه وارد کننده ایرانی خرید بکنید، فروشنده بگه که آقا من این کالا رو میدم تا دم بندر پولش انقدر میشه پولشو به من بده، شما پولشو به اون میدید، حالا اگر این کالا منفجر بشه، فاسد بشه، از بین بره، اون پولشو گرفته رفته. شما هم در گمرکات میگید 11% اومد بالا، 15% اومد بالا، 17% اومد بالا، اما آیا این وضع زندگی رو بهتر کرده؟ آیا این کسب و کاری رو راه انداخته؟ آیا این واردات به ساخت کالاهای سرمایه‌ای نیمه ساخته دیگه اومده؟ نه، همه اینا به همین شکل شده. در نتیجه از افزایش آمارهای خرید و فروش، حالا اگر درست باشه، چندان نباید باعث ایجاد توهم بشه. مسئله اینه که آقا سرمایه گذاری تونستید جلب بکنید یا نه. یعنی یک کسی انقدر اطمینان داشته باشه بگه من اینجا انقدر پول میذارم، سودش رو بلافاصله نمیبرم، 3 سال دیگه میبرم، 4 سال دیگه میبرم، 5 سال دیگه میبرم، بعد خیالم راحت باشه تو این 4-5 سال. اما حالا شما میگید تحریم ها رو بردارن، تحریم ها رو هم بر ندارن، تحریم ها سخت‌تر بشه، اینا میرن میگن به یک به یه فروشنده ای به ما بفروش، میگه آقا ما چون شما تحریمید 20% روش میکشم، 30% روش میکشم، کالارم تو بندر خودم بهت میدم، هر کاری خودت میدونی بکن. برای همینه که با بلم میارن، میبرن امارات، از اونجا به یه شکل دیگه میارن. اونی که فروشنده مسئله نداره، شما هم در آمار خودتون بگید 11% رفت بالا، 14% رفت بالا.
صحبت های جمشید اسدی اقتصاددان درباره تأثیرات اقتصادی کوتاه و بلند مدت انفجار بندر رجایی رو میشنیدید. متمرکز بر همین حادثه از منظر زیست محیطی این موضوع رو بررسی میکنیم. امروز صبح یکی از مقام‌های جمعیت هلال احمر از ادامه انتشار گازهای سمی ناشی از این حادثه در منطقه خبر داد. با اعظم بهرامی کارشناس حوزه محیط زیست ساعتی پیش گفتگو کردم و از او درباره تأثیرات زیست محیطی وقوع چنین اتفاقی پرسیدم.
این خیلی بستگی داره به جغرافیای اون منطقه و عاملی که اون آلاینده و آلودگی رو ایجاد کرده. در مورد حادثه‌ای که توی بندر رجایی اتفاق افتاد، هر دوی اینها تقریبا موقعیت نامشخصی برای ما داره، برای اینکه منبع و مبدا اصلی ایجاد آلاینده و آلودگی هنوز کاملا روشن نیست. مثلا سازمان بهداشت اعلام کرده بود که نیتروژن و آمونیاک و اکسید گوگرد و اینا رو وجودش رو تایید کرده بود، اما هیچ ایستگاه پایش آلاینده‌ای توی منطقه از طرف سازمان محیط زیست فعال نبود. حتی من دیروز کنترل میکردم ایستگاه پالایش آلاینده که توی اون منطقه هستن، حتی در خود بندر عباس هم غیر فعال شده بود و توی نقشه جهانی قابل رصد نبود. به این ترتیب خب وقتی پایش آلاینده وجود نداشته باشه، افزایش و کاهشش و اون محتویاتش خیلی وضعیت رو پیچیده میکنه. اما جغرافیای اون منطقه هم یه جغرافیای بسیار شکننده ایه، برای اینکه خب یه منطقه اسکله ساحلیه، بخش زیادی از مردم اون منطقه زندگیشون با صید و صیادی میگذره و همینطور ورود هر نوع ماده شیمیایی، چه به شکل مایع، چه به شکل جامد، چه به شکل گازهای آلاینده که در آب حل بشن، میتونن در میان مدت، طولانی مدت باعث آلودگی آب بشن. و خب اون وضعیت آلاینده های هوا هم که طبیعتاً باید مشخص باشه، ببینن از چه ماسکی باید استفاده بشه و تا چه مدتی این آلاینده میتونه پایدار باشه، که اونم باز بنا به منبع تولید آلاینده متفاوته. برای اینکه اگر اون گزارشی که منتشر شد که سدیم پرکلورات باشه که یه نوع ماده در تاسیسات نظامی مورد استفاده قرار میگیره، خب اون میتونه کلور و هیدروژن کلورید و این ترکیبات اینطوری پایدار سمی از کلور ایجاد کنه که طبیعتاً موندنشون در طبیعت، چه در روی پوشش گیاهی، چه روی سطح آب، چه در هوا، خیلی متفاوته با اینکه فقط مثلا اکسید گوگر و دی اکسید کربن اینا باشه. اما یه نکته مهم دیگه هم در مورد پرسش شما وجود داره و اونم اینه که اطلاعات شفافی وجود داشته باشه برای مدیریت امنیت و ایمنی محیط زیستی اون منطقه آسیب دیده. الان ما میبینیم که اون چیزی که مثلا کمیسیون کشاورزی محیط زیست اعلام میکنه با اون چیزی که وزارت بهداشت اعلام میکنه، اطلاعاتی که رسانه‌های رسمی دارن میگن از اونجا خیلی قطع چکانیه و به جز اون با هم در تناقض هم هست دیگه. مثلا هنوز هیچ کمیته اضطراری برای پایش مسائل محیط زیستی اونجا تشکیل نشده یا اعلام نشده، اگر هم تشکیل شده خب و گزارشی ارائه نداده، که اینم موضوع مهمیه. چیزی نزدیک به 48 ساعت میگذره و این مسئله میتونه بحرانای در واقع پایداری توی اون منطقه ایجاد بکنه.
جنوب ایران با موضوع گرد و غبار در سالهای اخیر درگیر بوده و حالا هم که این اتفاق داره میفته، ممکنه که این شرایط بتونه تاثیراتی داشته باشه بر روی اون بحرانی که پیشتر وجود داشت.
طوفانای گرد و غباری که در جنوب، خب مراکزش متفاوت بوده، یعنی بخش زیادیش که اصلا از سمت عربستان و بیابانایش اون کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده یا از بخش مرکزی عراق، اما خب این میتونه هم افزایی داشته باشه، یعنی اگر اونجا منابع آلودگی پایدار باشن باقی بمونه و مهمتر از همه زباله هایی که در سر سوختن آتش سوزی الان اتفاق افتاده به شکل صحیح و اصولی و استاندارد دفع نشن یا منهدم نشن یا از منطقه جمع‌آوری نشن، خب این میتونه چه با سیل، چه با پسرفت و پیشرفت آب، چه با بارندگی، چه با طوفانای غیر قابل پیش بینی شدید، اینا آلاینده ها تو هم توضیح بشه، هم در واقع تشدید بشه اون وضعیت آلودگی توی منطقه که خب مهمه و باید جزء اون فاکتورهای مدیریت آلودگی و منطقه در نظر گرفته بشه. اما در مجموع چیزی که میشه بهش اشاره کرد به نظر من اینه که اطلاعات دقیق باید پایش بشه و رصد بشه و اینم بجز به وجود آوردن یک ایستگاه پایش میدانی در منطقه و همکاری مستقیمش با حتی دانشکده‌های اونجا، دانشگاه‌های استان خود استان هرمزگان و استان فارس و دانشگاه شیراز بتونن یه هماهنگی با هم داشته باشن که اینا رو رصد کنن، پایش کنن و ببینن که نوع اون آلاینده ها چیه و بعد اونجا میشه تصمیم گرفت که فاکتورهایی که میتونه افزایش بده این آلودگی رو یا اینکه فاکتورهایی که میشه مقابله کرد با اون اطلاع رسانی که به مراکز بهداشتی و عموم مردم نیازه چیه.
صحبت های اعظم بهرامی کارشناس حوزه محیط زیست رو بر درباره تاثیرات زیست محیطی انفجار بندر رجایی میشنیدید. حالا کمی از این اتفاق فاصله بگیریم، به دنیای علم بریم. کشف تازه تلسکوپ فضایی جیمز وب نشان از حیات در سیاره دور داره و این کشف شاید ما رو به پاسخ یک سوال کهن نزدیکتر کنه. بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
ما انسان‌ها همیشه یک سوال بزرگ داشتیم: آیا در این جهان تنها هستیم؟ حالا شاید تلسکوپ فضایی جیمز وب پاسخی تازه برای این پرسش پیدا کرده باشد. تلسکوپ جیمز وب با نگاهی دقیق به یک سیاره دوردستی به نام K2-18b نشانه‌هایی از گازهایی در جو این سیاره کشف کرده که می‌تواند به حیات مرتبط باشد. این سیاره به دور یک ستاره کوتوله قرمز که کوچکتر و کم نورتر از خورشید ماست می‌چرخد و در فاصله 124 سال نوری از زمین و در صورت فلکی لئو قرار دارد. این سیاره در فاصله مناسب از ستارهش قرار گرفته، به گونه ای که نه خیلی داغ است نه خیلی سرد. در واقع درست در جایی قرار دارد که به آن منطقه قابل زیست می گویند. پس احتمال وجود آب مایع که شرط اول حیات است در این سیاره وجود دارد. برای فهم ترکیب جو این سیاره فرض کنید از دور به زمین نگاه می کنید. وقتی نور خورشید از جو زمین می‌گذرد، بخشی از آن نور توسط گازهای مختلف جذب می‌شود. هر گاز اثر منحصر و خاص خودش را روی نور می‌گذارد. حالا همین روش را برای سیاره K2-18b به کار بردند. تلسکوپ جیمز وب نوری را بررسی کرده که از ستاره این سیاره میتابد و هنگام عبور از جو آن دچار تغییر شده است. این تغییرات به دانشمندان نشان داده که در جو این سیاره گازی به نام دیمتیل سولفید وجود دارد، ماده‌ای که روی زمین تقریبا فقط توسط موجودات زنده‌ای مثل پلانکتون‌های دریایی تولید می‌شود. دانشمندان میگویند تمام داده‌های به دست آمده از تلسکوپ فضایی جیمز وب از جمله مشاهدات گذشته و حال این را توضیح می‌دهد که سیاره K2-18b یک دنیای آبی پر از حیات است. با این حال ما باید محتاط باشیم و به بررسی سناریوهای دیگر ادامه دهیم. فرض اولیه وجود یک حیات میکروبی ساده است و یک فرض دیگر این است که منشأ این گازها غیر زیستی است. جستجو برای یافتن حیات تنها یک ماجراجویی علمی نیست، بلکه تلاشی برای درک بهتر از جایگاهمان در جهان است و شاید تلسکوپ جیمز وب روزی ما را به پاسخ این پرسش قدیمی برساند: آیا واقعاً در این جهان تنها هستیم؟
به پایان ساعت 14 امروز میرسیم. از اینکه همراه این برنامه بودید از شما سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا باقی بمانید.